به نام خداوند جان و خرد، ادامه بخش پنجم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی رو پی میگیریم. هنر در تمدن اسلامی قسمت معماریش بود. ما در همون دوره شاه عباس خودمون، دوره صفوی خودمون، معاصر این سه امپراتوری معاصر مسلمان، یعنی عثمانی ها در همین ترکیه فعلی و شمال آفریقا، بیشتر ترکیه در واقع، و خب صفوی ها در ایران و گورکانیان در هند، یه رقابت هایی در زمینه معماری دارن و واقعا هم کار میکنن. یعنی ما اون آثار دوره عثمانی رو الان داریم از اون روزگار، آثار دوره صفوی رو در اصفهان داریم و آثار دوره گورکانیان یا مغولان هند رو در هند داریم که از دوره صفوی ما اون میدان معروف نقش جهان باقی مانده و آثار معماری زیبای آنجا، و البته چهار تا بنای عمده در اینجا هست: مسجد شاه، مسجد شیخ لطف الله، سردر بازار قیصری و عمارت عالی قاپو. میدان شاه در قلب شهر به درازای بیش از 500 متر هم بازار بود، هم میدان چوگان بازی و تیراندازی با کمان. اطراف میدان را یک بنای دو طبقه می پوشان. طبقه زیرین آن دکانهایی بود که فلزکاران، کندکاران و پیشه‌وران در آن به آفرینش های هنری خود می پرداختند. در شرق میدان مسجد معروف و زیبای شیخ لطف الله بود. مسجد شاه اصفهان از مسجد شیخ لطف الله بزرگتر و حیاتی در وسط داره، شکوهان چشمگیره. در جانب غربی میدان شاه کاخ عالی قاپو در 6 طبقه ساخته شده و در طبقه چهارم آن یک ایوان پرستون برای نشستن شاه و دیدن بازی ها و جشن ها فرام آمده است. شاه عباس در مرکز شهر خیابانی عریض و دلگشا به نام چارباغ با چندین رده درخت چنار احداث کرد که پایان آن به 33 پل یا پل علاوردی خان می پیوست. خب می گفتیم ما این آثار تمدنی رو در سه امپراتوری مسلمان داریم که عرض کردیم، اون مجموعه بناهای میدان شاه اصفهان در ایران، بنای ارجمند بانو بیگم یا تاج محل در هند و مسجد سلطان احمد اول در عثمانی. بعد خب ادامه کار میگه اکبر که بزرگترین پادشاه گورکانی هند است به معماری دلبستگی فراوان داشت. او در آگرا و فتحپور سیکری گنبدها و قباها کاخها برآورد. مسجد بزرگ فتحپور آمیخته از معماری ایرانی هندی بود. پس از او فرزندش جهانگیر به تخت نشست. او نیز به نقاشی و مینیاتور علاقه فراوان داشت. از این رو رونق هنر نقاشی در هند ادامه یافت و چون در 1300 قمری شاه‌الدین فرزند جهانگیر ملقب به شاه جهان بر تخت نشست، نقاشی هند پیشرفت فراوانی کرده بود. با این همه او به معماری بیشتر گرایش نشان میداد. به دستور وی بنای زیبا و مجلل تاج محل به عنوان آرامگاه همسرش ارجمند بانو بیگم ساخته شد. سبک این بنا متأثر از معماری ایرانی عهد تیمور است. خب اشاره میکنه به پایان صفویان ایران و همچنین پایان گورکانیان هند که هر دو در پایان گرفتار جنگ و اختلافات داخلی شدن. نادرشاه به دوران احتضار طولانی این دو امپراتوری پایان بخشید. در آن روزگار که دو تا درگیر بودن، یعنی درگیر مشکلات داخلی بودن ایران و هند، عثمانی از یه آرامش نسبی برخوردار بود و سلطان احمد شیفته جشن و سرور. به همین مناسبت مینیاتورها و مجالس از هنرمندان روزگار او مانند لونی بر جای مانده و از صدها متجاوز است. با ورود صنعت چاپ به استانبول به سال 1140، یعنی تقریبا نزدیک به 100 سال پیش از ایران، دوران رونویسی کردن و مصور کردن نسخه ها و کتاب به سر آمد و به همان نسبت که معماری عثمانی از پایان عهد سلطان احمد سوم زیر معماری اروپا دارای کلافرنگی شد و دیگر هنرهای اسلامی مانند نقاشی و سفالگری و کاشی‌سازی آن رونق و رواج سده دهم را از دست داد، هرچند که یک بار نمرد و هنرهایی چون گوهرگری، زریبافی و سوزندوزی توانست تا سده 18 میلادی به حیات خود ادامه دهد. ایران دوره قاجاریه گرچه میکوشید تا جایگاه هنری عصر صفوی را بر خود محفوظ بداره، اما چندان موفق نبود. من خودم این مدب اضافه کنم، آقای زل سلطان یا زل سلطان پسر بزرگ ناصرالدین شاه متاسفانه بسیاری از آثار صفوی اصفهان را از میان برد. خب اینجا اشاره نشده، میگه گرچه بسیار شغای هنری دوره قاجاری رو به افول گذارد، اما هنر خوشنویسی در سه بخش نستعلیق، شکست نستعلیق و نسخ به اوج خود رسید. همچنین گل مرغ سازی و به ویژه آثار لاکی بسیار پیشرفت کرد و تنها در این دوره است که نقاشی مستقل از کتاب و به صورت مکتب ایرانی شکل گرفت. نقاشی مستقل از کتاب یعنی دیگه فقط صرف مصور کردن کتاب ها نشد، مستقلا نقاشی شکل گرفت. میریم علم موسیقی. ببینید علم موسیقی رو از ایرانی ها گرفتن، حالا هرچند ایرانی هم به نوعی از هند هم موسیقی رو گرفتن. ما چند تا دانشمند معروف داریم که اینجا براتون نام میبریم: ابراهیم ابن ماهان موسیلی، اسحاق موسیلی پسر ابراهیم، و ابوالحسن علی ابن نافع ملقب به زریاب. زریاب بعدا توضیح میدم که چی بوده، کی و چه کاره بوده. خب در دوره عباسیان همزمان با اوجگیری نهضت ترجمه، کتاب موسیقی ایران و یونان و هند ترجمه شد. خلفای عباسی در ترویج و توسعه فن موسیقی و دانشان کوشیدن. حالا این پس اگه پرسیدن موسیقی دانان مشهور دوره عباسیان رو نام ببرید، یکی ابراهیم ابن ماهان موسیلیه که ماهان در واقع پدرش از دهقانان ارجان یا ارگان فارس، همون نزدیکای بیبهانه بود، که از فارس به کوفه رفت و از آنجا با خانواده اصیل ایرانی وصلت کرد. و ابراهیم با پیشرفتی شگفت‌آور موسیقی را نزد کسانی چون جوانوی ایرانی فرا گرفت و به سرعت شهرت او به دربار خلیفه عباسی مهدی رسید. ابراهیم به دعوت مهدی خلیفه عباسی و پسر او هارون رشید در دربار مقام و منزلتی یافت. بیشتر خوانندگان و نوازندگان بغداد دربار خلفا به ویژه بزرگان دانش موسیقی چون اسحاق موسیلی از شاگردان و تربیت شدگان او بودند. اسحاق موسیلی هم که عرض کردیم فرزند ابراهیم، حدود سال 150 در ری به دنیا آمد و اصول قواعد علم موسیقی نزد پدر و دایش منصور زلزل فرا گرفت و به مقامی ارجمند رسید و در دانش موسیقی. آثار مکتوبی درباره موسیقی چون الاغانی الکبیر، النغم، الایقاع، اغانی معبد و کتاب رقص منصوب به دانشمند هستند. معاصر هارون، مأمون، معتصم و واثق بود. علی ابن ابوالحسن علی ابن نافع ملقب زریاب و معروف بصری ایرانی الاصل و شاگردان اسحاق موسیلی بود. نوآوری او بربط بود. زریاب با افزودن یک تار به چهار تار بربط و استفاده از ناخن و عقاب و روده تابیده بچه شیر در ساخت بربط جدید، نوای حاصل از زخمه بربط را مطبوع کرد. زریاب در مکتب خود اصول و قواعدی تازه برای آموزش فن موسیقی ترتیب داد و این همان شیوه است که در مغرب زمین هم رواج دارد. منصور زلزل موسیقیدان به نام ایرانی در دوره عباسی استاد خوانندگی و استاد کم نظیر نوازندگی بربط بود. خب تا یادمون نرفته، زریاب به مورد تهدید قرار میگیره. خلاصه رقابت بوده در دربار میان موسیقیدان ها و این بنده خدا مجبور میشه بغداد ترک کنه و از طریق شمال آفریقا خودش به اندلس برسونه و میره به دربار امویان اندلس و در آنجا اون تحویل میگیرن و جایگاه شایسته پیدا میکنه و موسیقی ایرانی رو در اسپانیا رواج میده. حتی سبک مو و حتی سبک لباسش هم در اسپانیا رواج پیدا میکنه. موسیقی دان دیگری داریم، ابو نصر فارابی. البته ایشون فیلسوفه، بله، فیلسوف و ریاضیدان و موسیقیدان بزرگ ایرانی است. فارابی گرانسنگ ترین کتاب ها رو در موسیقی به نگارش در آورد. از کتاب های او در موسیقی المدخل الى صناعت الموسیقی یا موسیقا و کلامون فی الموسیقا و احساء الایقاع و کتابون فی نقره مضافن الى الایقاع و رساله موسوم به مقالات است که بخشی از آنها از بین رفته است. خب مهمترین آثار فارابی در موسیقی احساء العلوم و الموسیقی الکبیر است. حتی احساء العلوم که داستان دیگه داره، حالا کتابتون چنین گفته است. بعد ما ابو علی سینا را داریم که در این زمینه فعالیت داشته، در زمینه موسیقی. صفی الدین عبدالمومن ارموی، یعنی اهل ارومیه، عبدالقادر قادر غیبی مراغی. ابو علی سینا خب در طب و فلسفه و منطق بوده، در موسیقی هم بالاخره صاحب آثاری بوده. او در کتاب شفا بابی را به عنوان فن به موسیقی اختصاص داده است. ابن سینا نخستین کسی است که پس از اسلام از وی درباره موسیقی به زبان فارسی کتاب باقی مانده و این همان کتاب و نجات است که شاگرد او ابو عبید جوزجانی ترجمه کرده و آن را دانشنامه علایی نام نهاده است. طبعا بخوام آثار عبدالمومن ارموی و عبدالقادر غیبی هم بگیم حفظ کنید، خب اذیت میشید. همین که نامشون رو بدونید کفایت میکنه. کتاباشون هم زیاده، منطور میگن که کتاب صفی الدین عبدالمومن ارموی کهن‌ترین نودنویسی فارسی و عربی است که در کتاب الادوار او آمده است. موفق باشید.